می بردن جلو. چند بار شد جناب آقای مهدی ولی مردم بدونن من درست پشت سر آقا وایستادم. ببین آقا حضرت آقا بند، یعنی چپ و راست نبود. چند بار ببینید من ذکر آقا رو میشنیدم.
میشنیدید؟
میشنیدم. سجدش رو میشنیدم، رکوعش رو، قنوتش رو. خدا شاهده، حالا بینه خدا من پشت سر کی دارم نماز میخونم؟ در نمازم خم ابروی تو
در یاد آمد.
آقای من چه نمازی تو میخوندی، چه ذکری، اصلا انگار این روح پرواز کرد، این روح پرواز کرد، در این عالم نیست. تموم میشد، همه یه مهری داشتن، میدونه همه بزرگ. آقا هی دست میمالید، دو تا دست مبارک. آقا خسته نمیشی فدات بشم. مهر کربلاست، مهر کربلاست، تربت ابا عبدالله. میخواست بگه ببین من وصلم به این آقا، به این تربت، آخر سرم وصل میشم، من میام به این تربت میپیوندم. همه چیز ما ابا عبدالله همونم شد. آقا مثل مولاش
هله.
رفت اون فضا.
السلام علینا و علی الله، السلام علیکم و
سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. این رو با تمام جان معنی کردند. این رو واقعا من صرف تبرک جستن به تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام نبود، با همه وجود پیروی
عمل کردند. عمل، من اون توسل ایشون به اون تربت رو میگم. آخه ما یه بار میبوسیم میذاریم اینجوری میکنیم، من واقعا من اینجورم، حالا یادمونه. آقا آخه یه بار، دو بار، ده بار، آقا حکایتیست این چیزی که ما از نزدیک دیدیم. بعد که پا می شد می اومد آقا نور، نور، نورون علا نور، میگن این ایمان نوره. ما این نور رو در چهره مبارک دیدیم، همیشه آقا رو نورانی دیدم.
و چه توجهی میکردن به همه افرادی که داخل اون اتاق بعد از نماز ایستاده بودن، نفر به نفر، تک به تک میایستادن،
اونا مسئول بودن،
میکردن.
اونا مسئول بودن. من میخوام یه حکایت دیگه بگم.
بگی.
یه بار شد نماز خوندیم، حضرت از من سوالی کردن، من با ایشون هم قدم شدم، مثلا 20 متر بریم بیرون به سمت حیاط، حضرت آقا بنده، من به چپ بودم، ایشون سمت. یه بچه 5-6 ساله از این وسط اومد چیز. یه دفعه مام حضرت آقا گفت چیه؟ خب میشه به من یه انگشتر بدی؟ حضرت آقا بودم از اصلی بودن انگشتر داری؟ اونم همه رو پخش کرده بود. خب میخواست اینجوری خیلی رفت یه دونه ته جیبش پیدا کرد. خارو خدا رو ببین، یه دونه آقای مهدوری مونده بود. انگوشت بزرگ داره، کوچیک داره، اینم گرفت. گفت انگوشت رو ببینم. یه بچه گفت آقا مثلا این انگوشت بود، خدا شاهده اینجوری کرد انگار اون انگوشت رو برای این خریدن.
عجب.
این رکاب دوم خدا تو میخوای دل یه بچه‌رم به دست بیاری.
و میایستادن
اگر اون انگشتر مثلا بزرگ بود، مثلا بچه‌ها بابا من چیکار برم به مادرم بدم، به پدرم بدم، این که چیز من نیست. آقا خدا خواست دل اون بچه‌رم آقا به دست بیاری.
این که حالا بچه است بذارید بره آیه تفقدی کنن، به مسئولین بپردازن.
ببین تو اون سرپای استادن تو نماز شد بعضن یک ساعت طول میکشید. منم به اطراف میگفتم آقا خسته شده این پیر مرد، بابا اینقدر سر.
بله.
حالا آخر قصه همه تموم شدن، خانما وایستادن، آقا این بچه تازه متولد شده، از آن تو گوشش بخون. الله اکبر. اینو گرفته خونده، اونو خونده، اون قند آورده، آقا یه ذکر بگو. به این حوصله، به این مرام، به این مردم داری پدرها.
آقای مدرس من حتی از نزدیک شاهد بودم، یه بار یه عزیزی یه کتابی رو عرضه کردن به ایشون و ایستادن شاید قریب 10 دقیقه راجع به این کتاب صحبت کردن و آخر سر کتاب رو گرفتن که بعدن مطالعه بکنه و بعد جلسه باز ادامه پیدا کردن، همون جلسه که خرد از نماز بود. خیلی موسع وقت میذاشتن برای این موضوع و اهمیت قائل بودن برای نکات افراد.
ببین من جلسات خودم طولانی با حضرت آقا دو جمع بودم، مثلا 3 ساعت طول کشید. انصافا ما خودمون، من خودم خسته میشم، آخرای جلسه حواسم افت میکنه، درکم نسبت میاد پایین، من شهادت میدم حواس حضرت آقا آخر جلسه این اول جلسه بود، پرت نمیشد
با همون جزئیات مثلا فنی که بود،
با همون حوصله، با همون نگاه تیزبینانه. بابا سن حضرت آقا در نظر بگیریم، مجموعه این خصوصیات و خصلت ها از ایشون یه انسان کامل ساخته بود. رفت تنه زد به اولیا، به انبیا، به معصومی. من نمیگم معصوم بود، ولی ما از حضرت آقا گناهی ندیدیم، خطایی ندیدیم، سهوی ندیدیم، ما ندیدیم.
آقای مهندس فتاب، شما 3 حکم میگیرید از رهبر شهید انقلاب، به غیر از این حکم انتصابتون در اون هیئت 9 نفره میله گذاری های مرزی، 3 حکم در پذیرش مسئولیت در نهادهای کلان انقلاب اسلامی. اولین حکمی که شما از رهبر شهید انقلاب دریافت میکنید به صورت مستقیم، انتصابتون در کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. نگاه ایشون به محرومین، توقعی که از شما داشتن که وقتی میرید اونجا چه بکنید، اینا رو بر ما بفرمایید چه گذشته.
ببینید من عرض کردم قبل از اینکه وزیر نیرو بشم تو سدسازی
بله فرمایید
در زمان اون بعد از جنگ هم سازمان ملل اینجا بود، بنده کار مهندسی میکردم، نقشه برای اونا میله مرزی نمیدونم این. تو خود جنگم من بیشتر در حوزه مهندسی بودم چون رشتم بود. بعد از وزارت هم دوباره تو کار ساخت و ساز من بودم، بعضی ارگان ها، دستگاه ها. یعنی سبقه بند عمرانی فنی.
بله.
وقتی حضرت آقا بنده رو خواستن کمیته امداد، من تعجب کردم واقعیا، گفتم حضرت آقا سبقه من
فنیه،
من نمیخوام از این زم دور بشم. محضر ایشون رسیدم، گفت پیغام رسیده، نظر ما اینه. عرض کردم بعده و نظر چی؟ عرض کردم حضرت آقا من سبقم اینه، ولی هر نظری شما دارید. فرمودن نظر ما همونه که به شما گفته شد. فهمیدم نه، حضرت آقا تصمیمش رو گرفته، چون واقعیت بین مسئولیت کمیته امداد و اون سوابقم من یه
فاصله میدید
احساس کردم. بعد دیدم آقا چه تاج سری رو من گذاشته. بابا بیا برو بهشت عدن اگر خواهی، حافظ میگه بیا با ما به میخانه، بیا اینجا، حتی بیا به محروم، به یتیم، بیا برس دیگه. ما رفتیم دور گرفتیم. بعد از 6 ماه آقا فرمودم یه گزارش بده، که در اون جلسه فرزندان عزیزشم بودن، عجیب بود، اونا رو ما بردم، بعضی از مسئولین بودن، ما رفتیم گزارش دادیم. من نزدیک حضرت آقا بنده گزارش هیئت امنای مام بود. خیلی خوشحال شد، خیلی. پا شدیم، حضرت آقا فرمودن آقای فتا هر موقع دفتر من میاد میگه آقای فتا گفته این کار کردم، این رسیدی کردم خونه یتیم اون، من قلبن خوشحال میشم. من شنیدم شما خونه محروم و یتیم این بر اونور میری. گفتم بعد آقا همه سفر را میرم. فرمودن آقای فتا این جمله چه، من اینو نوشتم این جمله، آقای فتا هر کاری رو ترک کردی اینو ترک نکن.
سرزدن به محرومین ایتام
این یه واجب شد. با این نگاه من هر استانی هر شهر جا رفتم، خونه یتیم خونه محروم رفتم، دیدم چه برکاتی داره. حضرت آقا منو رهنمون کرد به راه مولا، عزیز عالم بود، خب امیر بود، خلیفه بود، ولی شب میرفت. فرمود من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، این منو مولا کرده، عالم داره اینو میگه از مولا، مولا رو برده بالا. خیلی به محروم ایشون اعتقاد داشت، من کمتر دیدم. یه بار ما داشتیم بسته میدادیم 1.5 میلیون بسته، من بنیاد بودم، دفتر ایشون زنگ زد، حضرت ها پرسیدن آقای فتا چه بسته میخواد بده، نوشته ما توش برنج، روغن، ماکارونی، اینه. زنگ زدن حضرت ها فرمودن چرا توش مرغ نذاشتید؟ عرض کردیم چون در ایران پخش میشه مرغ حملش نظر بهداشتی چیزه، باید ماشین یخچالدار سرخونه اینا بخواد، به این دلیل بوده. رفت دوباره اومد، نه چون مرغ گرون شده آقا فرمودن، آقای فتا بفرمید مرغ تو این بسته ها باش،
هر جوری هست تحمید کنید مرغ باید باشه.
یه بار پیغام اومد آقا مثلا نوشته بودن به این جهزیه بدید، ما دادیم. رفت و دیدیم نوشتن چرا اینقدر کمه، ما داده بودیم مثلا یخچال بود چی بود، مثلا یه چیز رو نمیتونیم همه چیز رو بذاریم که، چرا کمه. دقت کرده بودن تو اون عددش، مال یه نفر بودا. یعنی میخوام بگم روی آدم ها، روی فقرا، روی یتیم ها انصافاً عجیب اعتقاد.
آقای مهندس فتا، وقتی که شما کمیته امداد تشریف داشتید، نگاه و مطالبه کلانشون، این که حالا به محرومین رسیدگی کنید، اینا احتمالاً یک بحث عمومی داره که طبیعی هم است، ولی نگاه مطالبه کلانشون از شما در اصلاح امور رسیدگی به محرومان جامعه چی بود؟
اولا ایشون به من فرمودن به اشتغال، به خودکفایی اینا بیشتر برسید،
یعنی محرومیت زدائی،
محرومیت زدائی اینو خیلی تاکید داشتن، میپرسیدن ما وقتی میدادیم اینقدر اشتغال ایجاد کردیم وام دادیم، تایید میکردن. دوم یه بار صراحتن به من فرمودن آیشو برایت کردن، گفتن بعضا میان میگن شما از این کارا نکنید، این کار دولته، شما فقط مثلا اینا رو رفع محرومیت کنید. فرمودن نه خیر آقا، آیه داره و یوت امونت تامه علا حب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. آقای فتا این قرآن مال همه دورانه، از ازل تا ابد، برو کارتو بکن. یعنی آقا این راه رو نبستن، بسته رو بده، جایزیه رو بده، حمایتش بکن، ولی به اشتغالش، به خودکفاییش بیشتر برس.
از جمله چیزهایی که مردم رو به بهشت نزدیک میکند، بهبود معیشت مردم است. کاد الفقر ان یکون کفرا، جامعه‌ای که در آن فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، اون جامعه حالت آرامش ایمانی پیدا نمی‌کنه. فقر انسان‌ها رو به فساد می‌کشانه، به کفر می‌کشانه. فقر رو باید ریشه‌کن کرد.
از اونجام که منده 4 سال موندم، حکمم 5 سال بود، اینم استثناء بود، قبل از اینکه حکم من تموم بشه فرمودم برو
بنیاد.
اینم عجیب بود. من داشتم کارمو میکردم، تازه اخت گرفته بودم، واقعا هم نمیخواستم از کمیته دل بکنم، نمیخواد، دل بسته شده بودم. عزیزی در دفتر گفت 16 نفر کاندیدا بودن، شما 17 شدی با دستخط، اونا تایپ شده بود. یعنی داشت میرفت لیست، گفتم آی فتنام بنویس، هرچند ایشون مسئولیت داره. بیا رفت از اتاقا فرمودن بین این لیست من نظرم آی فتنام بپر. آقا رفتیم خواهش کردیم، نظر دادیم، آدم پیشنهاد کردیم، ما نه. آقا یکی دیگه فرمودن همون.
چرا؟
چراش من نمیدونم. خب ولی دیدیم نظر حضرت آقاست که بنده برم بنیاد، و رفتم اون کارا رو، اقدامات و اینها رو انجام دادیم و ایشون توصیه های زیادی برای اینکه اموال بنیاد صرف امور محرومین بشه خیلی تاکید کردن، و ما در اون دوره اینو خیلی بس دادیم، خیلی سعی کردیم.
یعنی اینکه بنیاد مستضعفان هست
واقعا مستضعفان
به سمت مستضعفان
بیشتر تاکید کردیم. در بنیادم بودیم 4 دوباره نظر اومد یا برو ستاد، دوباره من عرض کردم، 1 حکم من معطل شد، خواهش کردم من نرم، آدم معرفی کردیم، فرمودن همون که نظر میشه برو، که ما رفتیم این حکم رو گرفتیم. وقتی حکم منو دفتر نظر میپرسه، من مولانا صدقا میپرسیدن میخواید چه حکمی بدیم مثلا به ایشون، حضرت آقا میفرمودن، دفتر میرفت یه خصوصیات آقا تنظیم میکرد، دفتر به من زنگ زد آقا حکمت امروز صادر میشه. منتظر شدیم نشد، 2 طول کشید، رفتم خواستن ما رو آقا حکم نوشته بودیم، همونی که حضرت آقا گذاشتن کنار با دستخط مبارک حکم شما رو نوشتن. این یه استثناست، اون تایپ شده بود،
ولی ایشون با دستخط،
ایشون با دستخط مبارک یه حکمی نوشت، فرمودن این جزء استثناءاته.
خب این استثناء آقای مهندس فتا یه معنی داره، حالا اینکه آقای مهندس فتا در مقام خدمتگذاری جایگاه ویژه داره، این به جای خودش ارزشمنده که باید بهش پرداخته شه، ولی اینکه شخص رهبر شهید انقلاب یک توقعی داره که میاد مأموریت شما رو در 3 تغییر میدن و بعد دست آخر هم با این حکم دست نوشته به شما میدن، این مأموریت چی بوده؟
ببینید من میخوام محتوای حکم رو بگم. مثلا چی؟ 2 نکته داره. اولا که دستخط مبارکه، البته حکمی که برای من صادر شد بیرون، ببینید این تایپ شده، این حکم رفته بیرون، امضای مبارک حضرت آقاست، ولی حضرت آقا اینو نوشته بودن.
تو این چه تفاوتی با اون؟
همونه تایپ شده، من اینم گرفتم. که حالا چه نکته ای داره؟ نکته در 2 حکم قبلی بنده و احکام دیگران حضرت آقا فرمودن منصوب میکنم، من شما رو برای این سمت منصوب میکنم، اینجا فرمودن امانت رو به شما میسپارم، منصوب نیست. ما خیلی شرمنده شدیم آقا، خیلی شما منت بر ما گذاشتی، این امانت رو دوش شماست، بید امانت رو به شما میسپارم.
چقدر مسئولیت شما سنگین تر شد.
خیلی. 2 همه حکما همینه، همین. حضرت آقا دستخط مبارک فرمودن حکم شما پیوست داره. کجاست این پیوست؟ این رفت بیرون، خود ایشون فرمودن آقا حکم پیوست بعد از چند روز اومد، 11
پیوست. این دیگه بیرون نیومد؟
نه دیگه نمیشد،
این محرمانه است.
ببینید 11 این حکم پیوست داره. من بخوام خلاصه بگم، در اکثر بندا به من گفتن آقا به مردم برس، به محروم برس.
اینجا اون توقعات که همم میپرسن
آقا عدالت رو رعایت کن، عدالت رو رعایت کن، حق مردم ضایع نشه. بعد که من خیلی سنگینه کردیم، محضر از اون حضور رسیدم که اون خودش هم حکایت داره، الان میگم نکته داره. حتی آقا فرمودن، این شاید اولین بار من عرض میکنم، آقای فتا اگر دیدی یه حکم قضایی ایراد داره اجرا نکن. من چکار کنیم؟ حکمه، گفت اینو گردشکار کن، بعدا تا های اجهی به من بگه. نکن، حق مردم ضایع نشه. خیلی عجیب،
خیلی نکته مهمی ها. بیننده های ما بعد نسبت به این موضوع بدونه که اصلا ستاد فرمان حضرت امام چه جایگاهی داره.
میکنم چه کرد حضرت آقا، چه نگاهی داشت که این باعث شد ما اصلا با قوه‌داده تجدید نظری بشه در حقوق مردم. حالا اون جلسه‌ای که من بعد از این حکم خدمت آقا رسیدم، به من فرمودن 11 بیا خدمت حضرت آقا، میخواد شما رو ببینه برای ستاد اجرایی.
بله.
من 10:30 رسیدم ترافیک تهران اینو، بعد به ذهنم رسید برم وضو بگیرم، با وضو خدمت آقا برسم. داشتم وضو میگرفتم، اومدن گفتن آقا زود باش بیا، حضرت آقا اومدن. هر کردم آقا ساعت، من با ساعت اومدم. گفت آقا دیگه نگو آقا اومده، بیا. رفتم دیدم تشفا بردن 10:45. ما 2 نفر شروع کردیم به صحبت، آقا گزارش بده این اون. ساعت 11 دقیقا دفتر آقا تشریف آورد نشست. حضرت آقا فرمودن آقا دیر اومدی. ایشون با لطفت یا حضرت آقا با خنده، زود اومدی، زود تشریف آوردیم. گفت زود اومدم، نکته رو میخواستم بگم، یعنی اون ساعت رو، اون قرار رو. ما نظم عجیبی در آقا دیدیم انصافا. اینو بگم، یکی از خصوصیات بارز حضرت آقا این شنواییشون بود، بسیار شنونده خوبی بود.
آفرین، خوب گوش میداده،
خدا شاهده استاد گوش دادن بودن.
یک شنیدن داریم آقای مهندس، یک گوش دادنشون خوب گوش میدادن.
در قرآن مینه روی سمع خیلی، ان سمع و البصر و الفؤاد، وقتی خدا ردیف میکنه اول سمع رو میاره، میگه خوب باید گوش بدی. این سمع عین عقل، عین فهم. آدم احساس میکرد آقا با تمام وجود دارن حرف شما رو. عجیب بود،
به همین دلیل هم تحلیل دقیق داشتن.
این کمک میکرد به اون مفاهمه و جوابی که میدادن. چرا؟ چون خوب میفهمیدن، جواب خیلی دقیقی
و همین از سبب میشد یه جایی اشکالات میگرفتن که
همین
خیلی ده. آقای مهندس فتاح، ما تقریبا 5-6 دقیقه فرصت داریم. حالا اون حسرتی که اگر بود که شاید دوست داشتید کاری رو تقدیم میکردید و الان دیگه تشریف ندارن، اون رو اگر صلاحتون رسید بگید.
بگم کدومش بود تکمیل کنم؟ در آخری رمضان هر سال در طی این 300 اندی ما ماه رمضان یه نوبت افطاری مهمان از اتا بودیم، یه مقدار میخوردم بقیهشو میبردم خانواده. این بردن داره ساده، یه افطاری ساده، افطاری ساده. عنوان رو آقا برای ما گذاشتن، تو کمیته بودیم، آقا افطاری ساده در همه خیابان ها، بناشو خود ایشون گذاشت. ما امسال هم میخواستیم افطاری بریم، دعوت شدیم، اصلا من کارتشو دارم فلان روز، صبح کنسل شد. این آخرین دیدار بنده و مسئوله میتونست باشه. این خب چند روز قبل مثلا شهادت، حسرت بود، خدا شاهده اصلا آدم نیمه. آقا چرا؟ گفتم شاید مثلا فرصت بشه هفته دیگه برقرار میشه. نه دیگه، این حسرت بر دل ما مون، اون افطاری، اون
آقای مهندس فتاب. دوست دارم به عنوان سوال پایانی نظرتون رو بفرمایید در مورد این که اگر یک میراث از آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه ای بخواید بگید که به یادگار مانده است، اون یه میراث برجسته چیه؟
آقا میراث خودشه، خود آقا میراثه. آقا رو یه وجهی نکنیم، نگیم این بودش مهمتره. آقا اصلا خودشه، همه ابعادش مهمه. نگیم فقط محروم، عابدم بود، خانوادم بود، به خانوما چقدر اهمیت میداد، به شعرا، به ورزشکارا، به کی نمیداد. آقا اصلا خودشو گذاشت با اون مهر و با اون خون و با اون تبارش، خودش رو
تثبیت
کرد. هرچی هم ما بگیم آقا هست، ها؟ آقا مون در تاریخ این ملت، نظام و در دنیا. آقا هرچی بود رفت بالا، عزیز بود عزیزتر شد، چون خدا خرید. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا این نفس زکیه رو خرید. وقتی میخری میشه زر خرید خدا، میشه مال خدا. خیلی فرق میکنه. حالا ازم میخوام بگم میراث خدا آقاست.
خیلی ممنونم آقای مهندس فتا از حضور شما در برنامه رهنما و از اینکه به نظرم حرفای شنیدنی که البته از جناب عالی خب بسیار موجود هست و در جلسات مختلف بعد با جناب عالی گفتگو بشه، برای وقت شما از مدیریت رهبر شهید انقلاب در حوزه‌ای که شما مسئولیت مستقیم داشتید بشنوید، ولی به همین میزانم از شما خیلی ممنونم و براتون آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
ما از شما ممنونیم، از ملت بزرگ محروم ممنونیم. من در آخر صحبت میخوام متواضعانه به مردم بگم شما خیلی بزرگید، خیلی بزرگید. آدم بیاد خاک پای شما بشه رو ما را برید عزیز میشه. شما انقدر بزرگید، شما منت بر حسن همه گذاشته با این حضور، با این اخلاق. شما ببینه های در میدان چه اخلاقی پیاده است. جنگ داریم میکنی، پرخاش میبینی، فوش میبینی، مردم چقدر با اخلاق شدن. بابا جنگه، همه فرار میکنن، نه تنها فرار نمیشه، میان میرن تو خرید زیاد ور میدارن. میگه بذار کم بارده اونم ملاحظه بشه، الله میام کم مصرف میکنن، از خوابشون میزنه. از ببین مردم بزرگ بودن، امام شهید به ما نشون داد خیلی بزرگترن. برای همین میخوام آخر جلسه بگم آخرین سوره قرآن چیه آی مهدی بودی؟
سوره ناس.
آخرین کلمه قرآن چیه؟
ناس.
آقا خدا میخواد قرآن رو تموم کنه به نام مردم، ولی میگه به خدای این مردم پناه ببر. چرا؟ داره مردم رو بالا میبره، نمیگه به خدای آسمان و زمین. اونا رو قبلا گفته، آخرین حرف خدا میخواد بزنه، بیا به اله مردم پناه ببر. انشاءالله ما همه فدایی ملت میشیم.
زنده باشید خدا. زنده باشید.
پرچم این مردم بالاست.
این خاکساری شما در برابر مردم رو سابقش رو داریم آقای مهندس. شما در مقابل دوربین‌های تلویزیونی در برابر این مردم تعظیم کردید و حتی به خدای بزرگوار سجده کردید که چون این مردمی داریم و ممنوندار محبت شما هم. که این شاگردهای پرورش یافته در مکتب رهبر شهید انقلاب هم جز این ازشون انتظار نیست، جز این ازشون انتظار نیست. و ملت شهادت، ملت بزرگ ایران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. ما ملت شهادتیم و در محضر شهدا که ناظر بر اعمال ما هستند نفس میکشیم و تواضع میکنیم در برابر بزرگی شما که این گونه شهادت رو با تمام وجود درک کردید. خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که در هر کجای ایران بزرگ اسلامی که هستید پیروز باشید، پایدار باشید. ملت صبور، شجاع، فهیم و بزرگ ایران، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
موت الله من ركوب الأرض، يا ابن الحسن ملام دم بياري، في دراه تو سر ميدهيم آري، هرگز نخواهم داتن بخاري، این بان يهل من ناصر حال من نظر است، ایران سرا حاضر است، این مرج با فضل حق پایان قوم کافر است. نحن ناصر الولی الله الله، نحن ناصر الولی هر کدام من یلی، نحن ناصر الولی هر کدام من یلی.
در میان مرکه الله الله در میان مرکه میزنیم نرکه